15 یک دقیقه اینجا رادیو تهران، برنامه امروز عیدانه و شادمانه ای از عطر میلاد پیامبر مهربانی ها. عیدتون مبارک باشه.
ندارد احمد امجد سایه، ندارد طیب طایبه، خصف نبیند ماه محمد، کس ندارد مهر مظاهر، مهر مظاهر، مهر مظاهر.
روزتون بخیر باشه همراهان محترم شنونده رادیو تهران. میلاد با سعادت پیامبر مهربانی ها، حضرت محمد صلوات الله علیه و همینطور ولادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
حضرت باران زمزم یارم، ماه دلداران سلطان ما، میر ایاران کرده در فارم، کعبه را یاران سامان ما. ساقی ای ساقی کن می باقی در جام ما، زهر غم را شه کن به مشتاقی در کام ما. اول اول آخر آخر، باطل باطل ظاهر ظاهر، اول اول آخر آخر، باطل باطل ظاهر ظاهر.
هر جا هستید و از هر کجا که ما رو میشنوید، الهی که دقیقه های عید امروزتون دلنشین باشه، دلپذیر باشه، فوق‌العاده باشه.
ایشالله.
ما هنوز منتظر خبرهای خوبتون هستیم.
بله.
که بفرستید به 3094. خبر خوبی به دستتون رسیده، حتی برای کسی خبر خوبی دارید یا منتظر یه خبر خوب هستید، اینا رو بفرستید به 3094 یا تلفن کنید به 22652465 و یا 66 بگید با صدای خودتون. و چالشمونم که خیلی حال و هوای خوبی داره، امین زیبا باز برامون بگه.
بله، متشکرم ازتون. چالشی که امروز براتون در نظر گرفتم از این قراره، یه خاطره خوشمزه و دلپذیر از روز خواستگاریتون واسمون نقل قول بکنید که به دل جونتون نشسته و هر چند وقت یه بار یادش میافتید، با ما هم در میون بذاریدش. همونطور که خانم هاشمی هم گفتن، شماره تلفنمون یه بار دیگه منم خدمتتون عرض میکنم: 22652465 22652466. آقای علیرضا از تهران برامون پیامک ارسال کرده به 3094، گفته که این ماه بهترین ماه عمرم بود، خدا رو شکر بعد از 4 سال رفتیم سر خونه زندگی خودمون، بعد ماشینم عوض کردم، بعدش هم عمو شدم، خیلی خوب بود و تشکر کردن. خیلی عالی.
خب دیگه چی میخوای، خدا رو شکر الهی که تداوم داشته باشه.
من یه خانم 65 ساله تو خونه، میخوام برای ازدواجم بگم. من یه 12 سالم بود، ایک جالم نبود، تو کوچه لیله بازه میکردم، رفتم دم شیرن خوری منی، یه خاطره من بود.
متشکرم از تماس شما مادر عزیزم. الهی داشتم بازی میکردن تو کوچه، نگو شیرنی خورونشونه
بردنشون از سر سفره و
از همه جا بیخبر. از این به بعد به این میگی شوهر.
ولی خیلی خوب زندگی کردن دیگه. حالا گفتن 60 سال اینا،
65 سالشون بود
دیگه، بهتون
با این اوصاف می کنن 12 13 سالشون بوده، گفتن داشتن 7 سنگ بازی میکردن عروس.
دقیقاً. آره دقیقاً.
از موضوع برنامه میخواستم بگم خواستگاری ما مصادف شد با بازی دوستانه ایران برزیل زدن 10 سال اینا پیش بود. مهمون ها شروع کردن راجع به بازی آینه میدونن بزن نزن، خلاصه آروم آروم کشیده شد به تیمای استقلال و پرسپولیس آی این سرور فلان، خلاصه دیگه نگم براتون، مراسم به خاک و خون کشیده شد دیگه نتونستیم جدا کنیم تا اینکه داداش هم بلند شد یکی دو تا تیر هوایی شلیک کرد و خلاصه برگشتیم به مراسم. ممنونم علی از قانون شما خدا.
تیر هوایی با چی شلیک کرده در
نهانه قیزیه دیگه
کاتیوشا.
حق تو دید آن نور مطلق در حضور، آفرید از نور او صد بحر نور. آفرینش را جز او مقصود نیست، پاک دامن تر از او موجود نیست. ممنونم رئیس از اهل کرد.
همچنان با ما همراه باشید و ویژه برنامه میلاد رو بشنوید. باز هم به شما تبریک میگیم این عید پربرکت رو و در این لحظات با هم میشنویم بخشی از سخنان و کلام رهبری رو که امروز فرمودند.
در ساگسار نخل ولایت
امروز دشمن اسلام و اون دشمن اصلی اون ائمتون یدعون الی النار همین استکبار و صهیونیزمه. اینها هستند که در واقع دارن با اسلام با همه وجود خودشون مقابله میکنن و معارضه میکنند. آخرین نمایش این معارضه هم همین چیزیست که هفته قبل در پاریس اتفاق افتاد. متاسفانه این نمایش زشتی که در پاریس نشان داده شد این خیلی قابل توجه و قابل دقت هست. خب یک کاریکاتوری رو یک نفر کاریکاتوریستی یک غلطی کرده، یک دشنامی به پیامبر به زبان کاریکاتور داده. این صرفا این نیست که حالا یه هنرمندی دچار انحراف و فساد شده و یه غلطی انجام داده، فقط این نیست. پشت سر این حادثه دست‌هایی وجود داره. دلیلش چیست؟ دلیلش همین است که ناگهان می‌بینیم در دفاع از این کار معمولی هنری یک رئیس جمهور مثلا فرض کنید دولت می‌ایسته، بعضی دولت‌های دیگه هم از او حمایت می‌کنن. پیداست که تشکیلاتی پشت سر این قضیه است. صرف این نیست که هنر فرانسه سقوط کرده به اینجا رسیده کارش، مسئله سیاست دولتی است که از این کار غلط داره حمایت میکنه و مقام سیاسی میاد صریحا پشتیبانی خودش رو ذکر میکنه.
پانزده و ده دقیقه اینجا همچنان رادیو تهران در کنارتون هستیم با ویژه برنامه میلاد نبی اکرم صلوات الله علیه و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. امروز 13 آبان ماه و مصادف با روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی هم هست. با هم میخواییم بریم به استدیوی شماره 2 و گفتگوی جناب آقای راسخ کارشناس برنامه رو با مهمانشون بشنویم.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند. درباره تسخیر لانه جاسوسی و موضوع انتخابات آمریکا که به حال این روزها ذهن خیلی ها رو از مردم عادی تا کارشناسان سیاسی درگیر کرده، میخواییم درباره این دو موضوع با جناب آقای دکتر عبدالرسول روح الامینی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی عضو محترم کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفتگو بکنیم. آقای دکتر روح الامینی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خوش آمدید به سعادت آباد.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترمی که این برنامه رو گوش میدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر علمانی. تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است، یا به تعبیری انقلاب دوم هم از اون یاد شده. اما کسانی که لانه جاسوسی رو تسخیر کردن طی سالیان بعد از تسخیر لانه جاسوسی دو طیف شدن: کسانی که بعدن گفتن ما پشیمون شدیم از اینکه این کارو کردیم، و کسانی که محکم سر عقیده‌شون ایستادن و عملی که انجام دادن خب هر یک در جغرافیای سیاسی جامعه ما هم موقعیت‌های خاصی رو پیدا کردن. الان سالیان متمادی از اون واقعه و از اون حادثه میگذره. یکی از علت‌های دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران مبناش همون تسخیر لانه جاسوسی بود که اتفاق افتاد. الان که به گذشته برمیگردید، نگاهتون به تسخیر لانه جاسوسی چیه آقای دکتر رونمینی؟
من دو تا مطلب فرمودید که هر دوش رو قبول ندارم و واقعیت هم نداره که روشن بشه.
بفهمید خواهش می‌کنم.
که در بحث لانه جاسوسی دو طیف شدن هست و اینکه افرادی پشیمون شدن. ما هیچ کسی رو تأکید میکنم، هیچ یعنی هیچ،
بله،
از کسانی که در ابتدا تو تسخیر لانه جاسوسی بودن نداریم که بگن پشیمونن از اون کاری که تو اون شرایط فضا و حادثه‌ای که رخ داد و به تعبیر از امام انقلابی بزرگتر از انقلاب دوم گفته شد در واقع اعلان پشیمونی کرد.
من اسم ببرم آقای دکتر رمینی؟
ببینید، آقای عبدی، آقای عباس عبدی رفت از این گروگان هایی که آزاد شده بودن صحبت کرد، بعضی کسان دیگه حرفایی رو زدن. نکته اونها ناظر به روابط ما و امریکا در شرایط فعلی و سالیان اخیره.
بله.
اما من با بعضی از اینهایی که در واقع متهم به این بودن خودم شخصا صحبت کردم.
مثلا با آقای اصغرزاده هم صحبت کردی؟
مثل آقای اصغرزاده.
بله.
که سخنگو بود و در واقع از لیدران شورای دانشجویان مسلمان پیروخط امام بود.
بله.
سالیان گذشته صراحتن یا حتی آقای بی‌طرف،
بله،
که اینها در اون شرایط به کاریجی کردن، اون کار رو تایید میکنن و میگن اگه اون شرایط بود همون کار رو میکردن.
چون آقای اصغرزاده مصاحبه کردن و گفتن که پشیمون شدن.
نه، من آقای اصغرزاده رو خودم شخصا باهاش صحبت کردم. اخیرا آقای زرقامی هم،
بله،
برنامه رو در رو
درسته
این شهادت رو دادن، ایشون هم همین صحبت رو داشتن.
متشکرم که اصلاح کردید. بله، بفهمید.
یعنی ببینید، ممکنه در اون چند صد نفری که بودن،
بله،
فردی یا افرادی الان مواضع دیگه ای داشته باشه.
درست. اما پشیمون نیستن.
اما من به شما عرض میکنم به شهادت اسنادی که هست،
بله،
به روزنامه های اطلاعات کیهان جمهوری اسلامی سال 58 مراجعه کنید مواضع گروه ها رو.
بله.
هیچ گروهی، حتی بعدها آیت الله منتظری که منتقد بود، یا نهضت آزادی و خیلی گروه های دیگه،
بله،
اینا مواضع بعدیشون هست. اطلاعی های مکتوب، مصاحبه های همه اونها هست.
بله.
اشغال لانه رو تخطیر امریکا می دونستن، مسبب این حادثه رو و این حرکت اعتراضی رو،
بله،
دهنکجی امریکا به مردم ایران، انقلاب ایران و پذیرش شاه و مهیا شدن برای کودتایی برای سرنگونی انقلاب میدونن.
بله.
و مواضع از همدیگه سبقت میگرفتن.
درسته.
و مهمتر از این گروه های سیاسی، یعنی حتی شما چریک های فدایی خلق، حزب توده، سازمان مجاهدین خلق، منافقین، نگاه بکنید به اسناد و آرشیو های اون زمان، همه گوی سبقت رو از همدیگه میرو باین در آبان 58.
آقای دکتر رولمین، من ضمن که ممنونم
از در آبان 58 گوی سبقت رو از همدیگه میرو باین،
بله،
که از این کار حمایت کنن.
آقای دکتر رولمین، در حزب جمهوری اسلامی اختلاف نظرها در خصوص رابطه داشتن با آمریکا یا رابطه نداشتن با آمریکا زمینی تعطیلی حزب فراهم کرد که امام دستور داد حزب تعطیل شه. خب مؤسسین این حزب کسانی بودند که بزرگان
دقت بکنید اینا مال سال 65.
نه میدونم، میخوام عرض بکنم که یکی از علتهای تعطیلی حزب جمهوری همین اختلاف نظرها این چنینی بود. بله.
فضایی که شکل گرفت برای تسخیر لانه جایی فضای اجماع ملی بود.
خب.
اجماع نخبگانی بود.
بله.
امام و امت بود. شما ماها از روز 13 آبان 58 تا ماها شبانه روز دستجات مختلف مردم، توده های مختلف مردم و گروه های مختلف میبدن اعلام حمایت میکردن. تیریبونی درست شده بود اصلا جلوی لانه،
بله،
که بیاد از اینهایی که میمدن حمایت کنن تشکر کنه، صحبت بکنه. شهید رجب بیگی
بله.
مسئول اون تریبون بود، آرشیوها هست. حتی شبانه روز، یعنی شبها، با اینکه سردی پاییز و زمستانم بود و این 24 ساعته ادامه داشت.
بله.
و دقت بکنید این شهادت تاریخی رو داشته باشیم.
بله.
و بعد تأیید اون حرکت اعتراضی بود به اینکه امریکا در کشور ما داره دخالت میکنه، شاه رو که سرنگون شده، اموال این کشور رو میلیاردها دلار خودش و خاندانش بردن و تا همین امروز هم پس ندادن و در واقع در امریکا و اروپا بردن اموال این کشور رو تاراج کردن. اینها رو در واقع دانشجو به این اعتراض داشتن و این پذیرش شاه به عنوان مثلا این که داره میخواد برای درمانش بره رو در امریکا
من.
یه دهنکجی به انقلاب نوپای ایران.
خب آدکه وضعیت الان رو بیان بررسی بکنیم.
ببینید
الان به نگاه به موضوع تسلیحات جاسوسی چگونه است؟
تاریخی در شرایط زمان و مکانی که بود،
بله،
اون حرکت یه حرکت اجماعی بود، یه حرکت اعتراضی بود. همه یه کسانی هم که بعدها در واقع ممکنه منتقد شدن که این در رابطه ما با امریکا تأثیر داشته یا مثلا مسبب بعضی از مسائل جامعه هست، این نظر بعدیشون بوده.
بله.
و تو همون شرایط نظراتشون که اینا مضبوط مکتوب در رسانه ها هست و در روزنامه های مکتوب اون موقع اسنادش هست، همه حمایت میکردن. این نکته، یعنی نکته اجماعی ملی.
بله.
تعبیر حضرت امام به عنوان این که در ایران انقلاب است، انقلابی بزرگتر از انقلاب اول، این تعبیر رو به همراه داشت. البته اون حرکت یه حرکتی بود که قرار بود عنوان اعتراض بشه و جو رسانه دنیا رو در واقع تکان بده، یه شوکی باشه چند روزه و برگرده. خود ما در تدارکات این کار برای یکی دو روز بیشتر تهیه آذوقه دیده نشده بود و بنا به این نبود.
بله.
چرا ادامه پیدا کرد اون حرکت 444 روز؟ به این علت که امریکا تمکین نکرد به خواسته به حق ملت ایران که استرداد و محاکمه شاه بود و عدم دخالت در مسائل کشور.
بس.
و دقت بکنید در سال 58 این امریکا بود که پیش قدم محاصره، تحریم و قطع رابطه با ما شد.
بله.
دقت بکنید.
آقای دکتر وضعیت امروز هم بررسی بکنیم.
ببینید از اون موقع تا الان بعضیا اینو میگن که ریشه در واقع معادلات ما با امریکا اونجاست. در حالی که این اشتباهه. فرد امریکا در کودتای 28 مرداد مشخصاً و بارزتر در مسائل کشور 25 سال قبل از انقلاب، پیروزی انقلاب، دخالت داشت، حاکمیت داشت، ارادش حاکم بود، اراده سفارت آمریکا در خاندان پهلوی و در اداره ایران و با مستشاراش، و این دخالت‌هاش رو با انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 اتمام نداد که باید اتمام میداد. پس یک بیتره سلطه ای رو که داشت میخواست اینو ادامه بده و به مقابله با انقلاب ما در واقع شروع کرد و ادامه داره میده. دقت بکنید این نکته اینه. این ما نیستیم که کاری رو کردیم. بله، جرم ما این بوده که مردم استقلال خواستن، جرم ما این بوده که آزادی خواستن، جرم ما این بوده که ژاندار و نوکر امریکا در منطقه مثل وضعیت فعلی سعودی ها، بحرین، امارات، امثال اینها تو منطقه ما نبودیم و نمیخواستیم باشیم، آقای خودمون میخواستیم باشیم. اما امریکا در دخالتاش چه قبل از پیروزی انقلاب، چه بعدش و چه تشدید اون بعد از لانه و چه تشدید اون در دوران دفاع مقدس و کنار صدام ایستادن و حمایت کردن، چه محاصره اقتصادی و تحریم‌های نفتی و اقتصادی که سالیان اخیر به شدتش مرتب اضافه کرده، این امریکا بوده که مقابل ما بوده.
آقای دکتر رونمیلی، درباره وضعیت فعلی، نگاهی که الان به موضوع تسخیر لانه جاسوسی داریم، نکته خاصی نفرمودید و البته موضوع انتخابات آمریکا، بفهمید خواهش می‌کنم.
ببینید در دو قطبی‌های انتخابات آمریکا همیشه موضع ایران موضع برجسته‌ای نبوده، اینکه یک طرف تغییر موضع دموکراتی را جمهوری خواه تغییر موضع جدی داشته باشه.
بله.
ظاهرشون ممکن بوده یه تفاوتایی داشته باشن.
بله.
ولی به لحاظ راهبردی ما در 40 سال گذشته دشمنی های امریکا هم در دولت های دموکرات بوده و هم در دولت های جمهوری خواه.
ولی بازار ما واکنش نشون میده آیه دکتر روحانمین بیمیزم.
بازار ما واکنش نشون میده، اون یه بحث دیگه است. ما دچار خود تحریمی ها، دچار یک بیورزگی هایی در اداره کشور و نابسامانه هستیم که اینا خیلی هاش به تحریم ربطی نداره. تحریم اثر داره.
درسته.
دقت بکنید. بله بله. بازار ما واکنش نشون میده. جامعه ما واکنش نشون میده. اما مال این سردمدارانی که در واقع دل در گروه نگاه و غمزه غربی ها به خصوص امریکایی ها دارن در رابطه با سیاست خارجی، در حالی که مشکلات ما عموماً شاید بشه با 70% مشکلات مدیریتی و تصمیم گیری های داخلیه که اینو باید در واقع مسئولانی که از طرف مردم مسئولیت میگیرن پاسخگو باشن.
چه بخشش به مجلس برمیگرده آقای دکتر رولمینی؟
بله،
این 70% که میفهمید مشکلات و چالش ها،
یه بخشش به مجلس برمیگرده برای ریلگذاری در واقع نهادهای دیگه. منتها خب مجلس میدونید دو تا بُعد قانونی و نظارتی رو داره.
بله.
اجرا و قدرت اجرا در اختیار قوه مجری است. مجلس جدید همتش این خواهد بود انشالله در این یک سال آتی و 3 سال بعدش از بُعد نظارتی، از ابزارهای نظارتیش بایسته و شایسته تر استفاده بکنه.
بله.
و در واقع بی تفاوت نباشه در سرنوشت. ممکنه ما یک وزیری رو مجبور باشیم باش مدارا کنیم تا یک مدتی، یا دولت رو مدارا بکنیم.
بله.
اما این دلیلش نیست که نظارت به طور جدی بله. انجام نشه. شما در بعضی از نظارت‌های مجلس میتونه این گزارش ها رو نوبه‌ای بگیره و اگر قانع نشد از این پاسخ دستگاه اجرایی به عنوان پرونده قضایی به قوه قضاییه برسانده بشه.
بله.
یعنی نظارت مراحل مختلفی داره.
درسته.
عالی ترین مرحلهش سؤال و استیضاح و یا ارجاع به مرجع قضایی.
خیلی متشکرم.
تازه نظارت یک بُعدی داره که شاید دوره‌های پیش مجالس قبل یه مقدار مسامحه کرده باشن و اون این ترک فعل ها. شما یه موقع هست میای گزارش عملکردها رو بررسی میکنی و نظارت میکنی، یه موقع هست کارهایی که میتوانستن مسئولان و دستگاه ها بکنن و انجام ندادن، در واقع ترک فعل ها، اونها هم باید رسیدگی بشه. و تو این مطلب مجلس فعلی جدیه، هم در قسمت های مختلف تخصصی کمیسیون ها و هم در کلان کشور رها نخواهد کرد.
آقای دکتر رحمانی
در برنامه هفتم بودجه سال آتیه باید یه تغییرات
انشالله
محسوسی در نحوه مدیریت اداره کشور ریل گذاری.
آقای دکتر رحمانی بیش از 3 ماه که مجلس 11 انتخاب شده، از فروردین تا حالا 300% قدرت پول ملی کم شده. این نظارت ها کجا خودشون نشون داده؟
نظارت ها در مجلس عرض کردم، نظارت هاییست که
نمیدونم تأثیرش رو میخوام عرض بکنم. میپرسم تأثیرش رو میپرسم. نظارت صورت گرفته، تأثیرش
مدتش الان مقدار زیادی دستگاه های اجرایی حساب میبرن در تعاملشون با کمیسیون ها در موضوعات مختلف. اما مجلس وقتی که در واقع اون ریل مناسب رو نبینه، یا باید ریل رو عوض بکنه، یا لوکوموتیو ران رو در دستگاه ها مثل وزارتخونه ها و یا در دولت. ما با توجه به جمعی شرایطی که در سال آخر این دولت داریم و وضعیت منطقیمون و مسائل دیگهی که داریم، بحران کرونا، تحریم ها، خب مجلس این مقدار با دقت بیشتری از این ابزار نظارتیش استفاده میکنه، اما ساکت نخواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر رولمی.
تن نخواهد داد به وضع موجود.
ممنونیم از شما آقای دکتر رولمی. خیلی ممنونیم. امیدوارم نوشداری بعد از مرگ سهراب نباشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا حافظ.
حتما اینجوری که شما میفرمایید. بله.
خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
خدا حافظ.
متشکرم از شما همراهان عزیز و ارجمند که بخش میزه گرد سعادت آباد رو گوش کردید. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از جناب آقای راسخ، کارشناس برنامه، و گفتگویی که انجام دادن با مهمانشون. و اما همچنان در کنارتون هستیم با ویژه برنامه میلاد نبی رحمت و مهربانی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام. 15:25 دقیقه، اینجا رادیو تهران.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد دکی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیف در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام در راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا. عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فقر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان، همچنان با ویژه برنامه ولادت با سعادت پیامبر مهربانی ها حضرت محمد صلوات الله علیه و همینطور ولادت امام جعفر صادق علیه السلام در این روز میمون و مبارک در خدمت یکایک شما همراهان محترم شنونده هستیم از طریق امواج رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، و متشکرم از همراهیتون دوستانی که تماس گرفتن پیامک ارسال کردن به 3094، و ازتون درخواست کردیم در ابتدای ویژه برنامه امروز که یه حال خوب رو، یه خبر خوب رو اگر امروز به دستتون رسیده، شنیدید واسه تون اتفاق افتاده، با ما در میون بذارید. و متشکرم از پیامک‌ها. خانم هاشمی یکی از پیامک‌ها رو بخونید.
بله حتما، توی این روز عیدی این خبر خیلی بامزه بود و جالبه. گفته خبر خوبم اینه که دیشب یه خونه 1000 متری توی تجریش خریدم، صبح پا شدم خواب بود. بله
خب، دوست دیگری از طریق لایو اینستاگرام با ما در ارتباط هستن، کامنت گذاشتن. خانم هاشمی گفتن که پدر خانومم شب خواستگاری از من پرسید که آقای رضا این پیامو برای ما ارسال کرده، آقای رضا نیک.
بله.
گفته که پدر خانومم ازم پرسید شب خواستگاری دانشگاه میری؟ گفتم اگه مسافر بخوره چرا که نه. اینم جالب بود،
عالی بود.
پدر مادر خانومم شهرستان بودن، بعد اینا اومده بودن خونه ما، این همسایه ما رو دیده بودن، بعد دیده بودن خانواده خوبی هست، بعد رفت بودن به برد خانوم بنده شهرستان، گفته بودن اینجوریه قضیه، دختر همسایه فلان، دختر خونه خوبیه، خانواده خوبی هم ما دیدیم، بعد ما هم در جریان نبودیم. مثل اینکه به خانمم مثلا یک گذری گفته بود اینا. بعد بعد خانمم مایل شد گفت چی باش مشکل نه بس من میام تهران صحبت میکنیم و ببینیم و هم دیگه. بعد اومدن و خلاصه توی یه پروسه پیش اومدش ما نگو مثلا دست راستی قرار بود بریم تفتیم دختر سمت دوتا در اون وقت سمت چپیه که اونم خانواده خوبی هستن اینا.